بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الدرس 80 جلسه 80 از مباحثه فقه المسجد در سال جاری. در فصل رابع از احکام المساجد بودیم که مرتبط شد به مکروهات مسجد. در مکروهات مسجد یکی از اولین مکروهاتی که ذکر شده النوم فی المساجد هست. خوابیدن در مساجد مطلقا و فی المسجدین شکل خاص. در اینجا یکی از وجوهی که مطرح شده قول به حرمت نوم در مسجده، که قائلین یا مدعیان دلالت بر حرمت نوم در مسجد استدلال کردن به ادلت ثلاثه، به 3 دلیل استدلال کردن. 2 دلیلش رو خوندیم، در قبل بیان کردیم. امروز الدلیل الثالث، دلیل سوم. قبل از ورود به دلیل سوم هم به مناسبت روز شهادت حضرت آیت الله شهید مطهری و روز معلم که نامگذاری شده است، همین روز رو تبریک عرض میکنم به معلمین عزیز و شما که هر کدام خودتون به نوعی معلم جامعه هستید، و به ویژه بر معلمین حوزوی که در این عرصه و در این میدان امروز در حقیقت نوعی جهاد میکنن، و همینطور مبلغین و معلمین جهاد تبیین، اون هم یک نوعی از جهاد کبیر است که بسیار تأثیر گذاره و این کار در حقیقت کار پیامبریست. این که معلمی شغل انبیاست شاید کلمه شغل مناسب نباشد، بلکه معلمی کار انبیاست و شغل انبیا حساب نمی شود. انبیای الهی همیشه در مسیر تعلیم بودن، ساعت و زمان هم نمی شناختن. معلمین امروز هم همینطور. شهید مطهری هم که یک معلم تراز انقلاب اسلامی و معلم مکتب اسلام بودن، رضوان خدا بر این شهدا و شهید مطهری و همه معلمین عزیز. دلیل سوم در مجموعه ادله حرمت نوم در مسجد، الاستدلال بالکتاب است. استدلال به آیه ای از آیات قرآن کریم. اون آیه، آیه 43 از سوره نساء. سوره نساء آیه 43 به این آیه استدلال شده بر حرمت نوم فی المسجد. این آیه عبارت از این است، بخشی از آیه را میخونیم: یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنین، لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا، نزدیک به نماز نشید در حالی که شما مستید. اگر مست بودید، شرب خمر کردید، لا تقربوا الصلاة، به نماز نزدیک نشید. حتی تعلموا ما تقولون، تا اینکه از این حالت سکرتون خارج بشوید و بدانید چه میگویید، فهمتون، عقلتون سر جاتون بیاد و بدانید که چه میگویید. ولا جنوبن الا عابری سبیل، فرمودن جنوب هم نباید وارد موضع صلات، مکان نماز، مسجد بشود، الا به صورت عابری سبیل، که از یک در وارد بشه، از یک در خارج بشود، حتی تغتسلوا، تا اینکه غسل جنابت انجام بده. غسل جنابت که انجام داد، دیگه ورود به موقع صلات اشکالی نداره. این آیه یک حکم را در دو موضوع بیان میکند. ملاحظه بفرمایید، کیفیت استدلال روشن بشه، تا اینکه بعد اشکالی هم اگر قرار صورت بگیره معلوم باشه اشکال به کجای بحثه. این آیه دلالت میکند، شامل میشود بر یک حکم در دو موضوع. مقصود از حکم عدم القرب الی الصلاة، لا تقربوا الصلاة، بعدم دوباره عطف کرد ولا جنوبا، لا تقربوا الصلاة، در حالی که جنوب هست. اما خطاب در اینجا به دو دسته است. اول لا تقربوا الصلاة به انسان سکرانه، انسان مست. در حکم در دوم خطاب به انسان جنوب هست، یه خطاب به سکران، یه خطاب به جنوب. اما حکمش چیه؟ نهی عن القرب الى المسجد، الى الصلاة. مستدل در اینجا آمده استدلال به صدر آیه می کند برای حرمت نوم در مسجد، اما به قرینه ذیل آیه. تأمل بفرمایید، ذیل آیه رو قرینه قرار میدهد برای استدلال به صدر آیه. یعنی چه؟ یعنی این که اون چه که از ذیل آیه فهمیده میشود، یعنی مستدل یجعل ما یفهم من ویل الآیت قرینتن علی الاستدلال به صدر الآیه. ذیل آیه رو، فهمش رو قرینه بر صدر آیه قرار میده. توضیحش اینه که ملاحظه کنید، ذیل آیه چی گفت؟ فرمود ولا جنوبن الا عابری سبیل حتی تحت السن. حالا عابری سبیل کار بهش نداریم، ولا جنوبن حتی تغتسل. اینجا از ذیل آیه اون چه که به قرینه خود آیه و به قرینه روایات استفاده می شود، اینه که لا جنوبن معطوف به لا تقربو هست. لا جنوبن معطوف به لا تقربو صلات شده. اینجا مقصود از این عطر اینه که مقصود از صلات در اینجا مواضع الصلات، محل نماز خوندنه، نه خود نماز. لا تقرب الصلات یعنی لا تقرب مواضع الصلات ای المساجد، محل نماز خوندن مسجد، به مسجد وارد نشید. چرا؟ میگه که به خاطر اینکه ذیل آیه جنوب جایز نیست داخل مسجد بشود قبل غسل. و كذلك الحائض، قبلا ما فرش خوندیم دیگه که جنوب و حائض جایز نیست وارد مسجد بشود. اینی که فرمود الا عابری سبیل، دو تا قرینه داریم، یکی قرینه درون آیه، یک قرینه روایاست. قرینه درون آیه اینه که فرمود ولا جنوبن الا عابری سبیل، جنوب نزدیک نشه مگر به صورت عبوری. نماز خود نماز که معنا نداره عبوری بیا تو نماز و خارج بشو، که عبوری بله چیه؟ مال مکان نمازه. الا عابری سبیل مال مکان نماز است که مسجد باشه. پس مقصود از این عدم قرب جنوب به صلات به موضع صلاته، به مسجد منظور اینجا. این قرینه داخلی داره. قرینه خارجی هم داریم که شاهد خارجی می شود. شاهد خارجیش هم جناب روایت صحیحه زراره و محمد بن مسلم هست که قبلا در باب حرمت دخول جنوب و حائض مسجد بیان کردیم، اینجا حالا اشاره می کنم. روایت صحیحه زراره و محمد بن مسلم که نقل می کنن از امام باقر علیه الصلاة و السلام، روایت رو مرحوم شیخ صدوق در علل و شرایع نقل کرده در جلد یک صفحه 288 باب 210، در این باب این روایت رو بیان کرده. به سند شیخ صدوق نقل میکنه تا میرسه به حریز عن زراره و محمد بن مسلم عن ابی جعفر، این دوتا از ابو مام به واقع نقل میکنه. قالا قلنا له، میگه ما گفتیم به مام باقر الحائض والجنوب یدخلان المسجد ام لا، حائض و جنوب وارد مسجد میشن یا نمیشن؟ قال امام فرمود الحائض والجنوب لا یدخلان المسجد الا مجتازین، فرمود این دو داخل مسجد نباید بشوند مگر به صورت اجتیاز و عبوری. چرا؟ استدلال مولا امام مهمه، فرمود ان الله تبارک و تعالی یقول ولا جنوبا الا عابری سبیل حتی تغتسلوا. امام استدلال کرد به این آیه، لا جنوبن الا عابری سبیل، این برای کجا؟ برای مسجد. سوال از اینه که آیا جا و جنوب و حائض وارد مسجد میشن؟ فرمود نه، چون قرآن فرموده ولا جنوبن الا عابری سبیل حتی تغتسلوا. و در حقیقت البته بعد ادامه داره، فرمودن که از مسجد که عبور میکنه چیزی از مسجد برداره اما چیزی درش نگذاره. یا خدان من المسجد ولا یبعان فی شیئن. خب این روایت زیلش ادامه داده که دیگه کاری به زیلش نداریم. این مقدار روایت مورد استدلال ما بود، اصل روایت قبلا خوندیم در جای خودش. خب اینجا چه شد آقا؟ باز برگردیم ملاحظه کنیم، چون استدلال چند تا بود به هم چسبیده شده. یک، فرمودن این آیه شریفه ذیل آیه میگه لا جنوبن الا عابری سبیل حتی تغتسلوا، جنوب وارد نزدیک نماز نشه. گفتم به قرینه عابری سبیل خود نماز نیست، مکان نمازه. به قرینه دوم روایت صحیحه زرار و محمد مسلمین بود که باز به این آیه استدلال کرد که مقصود مسجده، موضع صلات است. این دو مستدل میگه آقا مقصود از صلات در ذیل آیه موضع صلات شد یا مواضع صلات شد که مساجد باشه. میگه این دلیل میشود، این برداشت از زیل آیه که ثابت کردیم دلیل میشود که اون مفرده صلات، واژه صلات در صدر آیه که گفته لا تقربوا الصلات و انتم سکارا، اون صلات هم مواضع صلات منظوره. یعنی شما بین صدر و زیل آیه فرق بگذاریم که مستدل میگه حرف ایشون، میگه این دلیل بر اینه که زیل آیه که صلات که معطوف به صدر آیه هست، اینجا رو گفتیم مواضع صلات مسجده، این قرینتون بر این که المراد من الصلات فی صدر الآیه حینما نهى الله عز وجل عن القرب للصلات، اونجا هم مقصود چیه؟ مواضع الصلاته. خب بنابراین بنا علی ذلک میگه آیه شریفه نهی کرده از قرب به مواضع صلات برای شخص سکران، شخص مست. خب آقا این برای شخص مسته، چرا تو نوم ما دارد؟ گفتید به استدلال میکنه برای قربت نوم. میگه کما این که در دلیل اول همینجا، این دلیل سوم، دلیل اول هم ذکر کردن، دلیل اول ذکر کردن، میگن آقا مقصود از سکران منحصر در سکران من الخمر نیست، بلکه سکران من النوم رو هم شامل می شود. آدمی که خمر خورده مسته حواسش جمع نیست چیکار میکنه، آدمی هم که خواب گرفته او را، او هم نمیداند چه میگوید. هر دو رو استدلالم به روایتی بود که اونجا در زید اون روایت اونجا خوندیم، روایتش روایت زید شهامه که مرحوم شیخ طوسی نقل کرده که فرمودن بر این که ابو اسامه زید شهام میگه قلت لابی عبدالله قول الله عز و جل لا تقرب و صلات و انتم سکارا، نیک نزدیک نماز نشید در حالی که مسجد، منظور از سک چیه؟ قال علیه السلام سکر و نوم، مقصود مستی خواب است. آدم در خواب هم که هست حالت مستی به خودش میگیرد. خب عرض کنم محضر شما که پس این هم دلالت میکنه بر این که اینجا مقصود از سکر فقط سکر خمر نیست. اتفاقا روایت دیگری هم وجود دارد که مرحوم شیخ صدوق باز در فقیه نقل کرده، اینا رو مستدل نیاوردن، ما کمکشون میاییم میگیم این روایت هم وجود داره، که روایتی است که شیخ صدوق در فقیه جلد 1 صفحه 153 نقل کرده، ان زکریا ان نقاب ان ابی جعفر، این آقای زکریا از آن باقر نقل کرده، ان قول الله عز و جل لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون. این از این آیه سؤال کرده، قال منه سکر النوم، نموده از این سکر است، سکر نوم مستی خواب. اون روایت منحصرن گفت مقصود از سکر سکر نومه، اینجا فهمون منه سکر نوم، سکر نوم هم یکی از اون موارد سکر است. پس دلیل بر اینه که اینجا لا تقرب و صلات و انتم سکارا منحصر در سکر خمر نیست، سکر نوم هم چی میشود؟ شامل میشود. آقای مستدر میگه بنا ان علی ذلک من غلب علیه نوم، کسی که خواب برش غلبه پیدا کرد، یا شخصی که در حالت خواب است، لا یجوز له دخول فی المساجد، نباید داخل مسجد بشه، همون لا تقرب الصلاه و انتم سکارا، مست خواب شدید واردش نشید. خب وقتی که گفتیم مست خواب استی نزدیک مسجد نشو، به طریق اولا ان نوم العبد عمدا فی المسجد لا یجوز، کسی اگر بره تو مسجد عمدن هم دراز بکش به خوابه، به طریق اولا دیگه، شما میگه خوابالود این نرو تو مسجد، وقتی که بری تو مسجد به خوابی اونجا به طریق اولا، از خواهی مذرشون جایز نیست. این همه یه حرفی که گفتیم حرف مستدل است برای این که استدلال کنه، برای این که اینجا این آیه دلالت میکنه برای حرمت نام در مسجد. خب از کنم محضر شما که فرمودن بر این که این تا به اینجا، پس این استدلال این آقایان مستدل، اما این استدلال به این آیه شریفه قابل مناقشه است. اون هم من جهاته، از چند جهت قابل مناقشه است. الجهت الاولا، پس میگیم الاستدلال یمکن ان یناقش من جهات، از چند جهت قابل مناقشه است. الاولا، اولین جهت، جهت این روایت آقای زید شهام که آمد، اولین جهت، جهت ضعف سند روایته. جناب زید شهام، ابو حسام زید شهام که آمد نقل کرد از امام باقر که گفت سکران سکر سکران نومه که خوندیم روایتشو، این روایت گفتن آقای زید شهام ضعیف است. زید شهام اومده تعمیم داد من سکر الخمر الى سکر النوم، ولیکن این از کنم محضر شما که روایت ضعیف است، کما اینکه شیخ طوسی در رجالش تصریح کرده به ضعفش، دلالتش هم باز کوتاه و قاصر است بر این مطلب. این رو جناب صاحب مدارک در مدارک الاحکام در مناقشش بر این استدلال آورده و بعد اضافه کرده، آخرش گفته والعجوت حصر الکراهت علی النوم فی المسجد الحرام و مسجد النبی. ایشون دیگه اصلا کراهت مطلق و مسجد هم قبول نکرده، نام گفته بهتر این است که عجوت این است که ما بیایم کراهت خواب رو منحصر کنیم فقط در مسجد، این بگیم در مسجد حرام و مسجد النبی. اونم باز دوباره بعضی از نکات وجود داره که میگیم کجای مسجد النبی نباید بخوابن. خب این مدارک الاحکام جلد 4 صفحه 403، این یک نقاشیه که صاحب مدارک گفتن آه روایت مفسری شما که تعمیم میدهد سکران رو از سکر الخمر به سکر النوم، این روایت ضعیف است. چرا؟ چون درباره زید شهام گفتن ایشون واقفی بوده، بعد از این اولش واقفی بوده. خلاص، اما این نقاش شاید قابل دفاع باشه. حالا فرصت ندارم من اینجا که بیام درباره زید شهام مفصل ورود پیدا کنیم و ببینیم آیا واقعا زید شهام ضعیفه یا نه ضعیف نیست. اشاره فقط میکنم به این که ممکن است که این جناب زید شهام اشکال به این ضعف این روایت جواب داده بشود. به چی؟ به اینکه آقا اگر چه درباره ضعفش مطلب نقل شده، درباره قوتش هم نقل شده، درباره قوتش هم نقل شده. مثلا اگر شیخ طوسی اون رو تضعیف کرده، استاد شیخ طوسی شیخ مفید است. شیخ مفید در ارشادش وقتی که راویان نفس بر امامت امام رضا رو به امامتش نقل میکنن، تعمل بفرمایید اشکالی که بر زید شهام گرفتن بود که واقفیه. واقفی یعنی کسی که به امام رضا ایمان نیاورده، ابو سعید جعفر توقف کرده، میگه آقای شیخ مفید وقتی میشمارد رواتی که امامت امام رضا رو نقل کردن، تصریحش رو نقل کردن، چند تا میشموره، میگه اونو چی هن؟ میگه فمن من روان نس على الرضا علی بن موسا بل امامت من ابیه ول اشارت الیه من و بذالک. اونایی که نقل کردن کیا هستن؟ من خاصتی، از نزدیکان امام مصطفی جعفر، و ثقاتی، اونایی که مورد اعتمادن، و اهل الورع، اهل تقوا هستن، و العلم و الفقه من شیعته، اینا هستن که نقل کردن روایات نسل بر امامت امام مصطفی علی بن موسی رو. بعد دیگه کیان هشتاد رو برمیشموره، داوود بن کثیر رقی، محمد بن اسحاق عمار، علی بن یقطی، نعیم بن القابوسی و حسین بن مختار. اون روایت زید شهام درش شخصی وجوده به نام حسین بن مختار. این حسین مختار گفتن چیه؟ واقفی است، گفتن ضعیف واقع، چون زید که از محصاد رو بباد کرده. حسین بن مختار که در سند روایت هست گفتنشون واقفیه، در حالی که شیخ مفید میگه حسین مختار از اجلا و اهل علم و اهل ورعه که روایت بر امامت امام رضا رو نقل کرده. پس این ممکن است کسی این بیا چکار کنه جواب بده. این یک جهت. دو جهت دیگه در اشکال اینجا، در اشکال به این مسئله باقی موند. ما فقط اشکال اول رو جواب گفتیم، ممکن است جواب بدن این ضعف این روایت. دو تا اشکال دیگه باقی مونده که وقت گذشت، اگر بخوایم ادامه بدیم بهش نمیرسیم دیگه. حالا اون به من جلسه بعد. و صلی الله علیه و آله.